اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 صبح وقت افغانستان است. امروز 17 حمل سال 1398 خورشیدی است. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. حکومت با رهبری دونالد ترامپ تصمیم دارد در سال 2020 میلادی رقم دیپلمات‌های خود را در افغانستان به نصف کاهش دهد. این تصمیم گیری در زمانی صورت می‌گیرد که واشنگتن مصروف مذاکرات صلح با گروه طالبان بوده و چگونگی خروج نظامیان آمریکایی را از افغانستان بررسی می‌کند. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که به خاطر دلایل امنیتی آن وزارت به گونه علنی در مورد رقم کارمندان سفارتخانه‌ها و یا قنصلگری‌های آمریکا صحبت نمی‌کند، اما در پاسخ به ایمیل به روزنامه پلیسی خارجی نگاشته است که رئیس جمهور ایالات متحده واضح ساخته است که ختم جنگ در افغانستان از راه برقراری صلح پایدار و تمرکز روی مبارزه با دهشت افغانی در اولویت کاری رئیس جمهور قرار دارد. پیش از این نیز در مورد کاهش رقم دیپلمات‌ها در سفارت آمریکا در کابل گزارش نشر شده بود، اما در مورد رقم مشخص آن به رسانه‌ها جزئیات ارائه نشده بود. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان به خاطر ملاقات با مقام‌های پاکستانی روز جمعه وارد اسلام آباد شده است. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که آقای خلیلزاد با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان ملاقات کرده و به وی در مورد نتایج مذاکرات آمریکا و گروه طالبان در دوحه معلومات داده است. شاه محمود قریشی همچنان گفته است مذاکرات بین الافغانی بخش حیاتی روند صلح در افغانستان است. این در حالی است که زلمه خلیلزاد 3 روز پیش در یک گفتگوی ویدیویی با برخی از جوانان ولایت‌های پروان، جوزجان و بامیان از پاکستان خواسته است که رویکردش را در قبال افغانستان تغییر دهد. با گفته آقای خلیلزاد، اگر پاکستان رویکرد خود را نسبت به افغانستان تغییر ندهد، روابط ایالات متحده آمریکا با پاکستان بهبود نخواهد یافت. ادامه مشهور خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. سارنوال محکمه بین‌المللی جرائم روز جمعه گفته است که ویزای وی برای سفر به ایالات متحده لغو شده است. دفتر فاتو بنسودا با نشر اعلامیه تاکید کرده است که تحت معاهده آن محکمه خانم بنسودا دارای مجوز مستقل و بی‌طرفانه میباشد و لغو ویزای آمریکا رفتن او را به ایالات متحده برای ملاقات و شرکت در گزارش دهی در شورای امنیت ملل متحد متاثر نمی‌سازد. نیویورک تایمز نگاشته است که واشنگتن ویزای این سارنوال محکمه بین‌المللی جرائم را به خاطر تلاش‌هایش جهت تحقیقات روی ادعاهای جرائم جنگی در افغانستان به شمول آن جرائمی که ممکن سربازان آمریکایی انجام داده باشند لغو کرده است. انتظار می‌رود خانم بنسودا در ماه می روی تحقیقات وی در خصوص لیبیا در شورای امنیت ملل متحد گزارش دهد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که قطع حمایت آمریکا از ائتلاف عربستان یمن را به جمهوری اسلامی ایران هدیه میدهد. وزارت خارجه آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی روز جمعه گفت که از همان ابتدا موضع واشنگتن همین بوده است که نمیخواهد وضعیت به نفع ایران تغییر کند. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه 15 حمل به طرح رأی داد که از قصر سفید میخواهد حمایت خود را از جنگ یمن به پایان برساند. سازمان ملل متحد وضعیت یمن را بدترین فاجعه انسانی جهان خوانده است. وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه 16 حمل در صحبت با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفت که واشنگتن هیچ وقت به عربستان سعودی اجازه ساخت سلاح اتمی را نمی‌دهد. مایک پامپیو تاکید کرده است که ایالات متحده در هیچ نقطه جهان اجازه نمی‌دهد چون این چیز رخ دهد. آقای پامپیو بدون اینکه جزئیات ارائه کند گفت که 2 سال است از نزدیک با پاجایی عربستان کار صورت می‌گیرد، ولی ای کاش به گفته وی دولت قبلی آمریکا خطر ناشی از جمهوری اسلامی ایران را جدی می‌گرفت. وزیر خارجه آمریکا از منتقدان توافق دولت باراک اوباما با ایران در قالب توافق هسته‌ای است. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است که 360 زندانی هندی را که به خاطر ماهیگیری غیرقانونی در آب‌های پاکستان زندانی شدند به هدف کاهش تنش‌ها با دهلی جدید رها می‌کند. محمد فیصل سخنگوی آن وزارت به خبرنگاران گفته است که زندانیان در 4 مرحله سر از 15 ماه اپریل آزاد خواهند شد. نیروهای بحری هند و پاکستان به کرات ماهیگیران دو کشور را که ناآگاهانه سرحد آبی هند و پاکستان را عبور می‌کنند به زندان می‌افکنند. و خبر آخر این که محمد نبی ساحل و راشد خان دو بازیکن مطرح دنیای کرکت با برکناری محمد اصغر افغان از سمت کپتانی تیم ملی مخالفتشان را ابراز داشته در صفحه توییتر خود نگاشتند که قبل از جام جهانی کرکت 2019 تبدیلی کپتان تاثیر ناگواری بر روحیه و بر عملکرد بازیکنان تیم خواهد داشت. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. مشروع خبرها را همکارم تقدیم شما کرد و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، مقام های محلی ولایت بادغیس میگویند که نیروهای کمکی و تازه نفس افغان به ولسوالی بالامرغا به این ولایت رسیدند. آنها میگویند که روز جمعه 40 نفر از سربازان قطع خاص پلیس کندهار و 60 تن از سربازان قطع کماندوی هلمند به این ولایت آمده و به سوی ولسوالی بالامرغا حرکت کردند. خلیل نورزی جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه میکند.
بعد از دو روز محاصره نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس، سرانجام نیروهای تازه نفس برای مقابله با گروه طالبان به این ولسوالی رسیدند. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس میگوید روز جمعه 40 نفر از سربازان قطعه خاص پلیس کندهار و 60 تن از سربازان قطعه کماندوی هلمند به این ولایت آمده و به سوی ولسوالی بالامرغاب حرکت کردند. آقای ملکزی همچنان از رسیدن تیاره‌های جنگی قوای افغان به ولایت بادغیس برای اشتراک در عملیات ولسوالی بالامرغاب سخن می‌زند.
امروز از صبح که همونطور قطعات ما میرن، قطعات زمینی همونجا جابجا کردیم، رسانده میشه. تا حالی اکمالات بود و عملیات رو شروع میکنیم. هوای زمینی و مناطقی که دست دوبه امارا پس ما میگیریم پیلنم در کنترول ماست و طالباتی تو برکت بنده یا ضربات هوای زمینی ما دیگم داره.
عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس نیز میگوید در جریان درگیری دو روز گذشته در ولسوالی بالامرغاب این ولایت تا به حال بیش از 30 سرباز امنیتی افغان کشته و نزدیک به 20 سرباز دیگر زخمی و لادرک میباشند. رئیس شورای ولایتی بادغیس میگوید گروه طالبان با پیشروی در بازار ولسوالی بالامرغاب توانستند ساختمان ولسوالی بالامرغاب را به کنترل خود در آورده و شماری از سربازان افغان را اسیر کنند. جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس میگوید در جریان درگیری‌های دو روز گذشته در ولسوالی بالامرغاب نزدیک به 100 طالب مسلح کشته و ده‌ها تن دیگرشان زخمی شدند و قوای افغان موفق به بازپسگیری شماری از پست‌های امنیتی خود شده است.
نیروهای کثیف و تجهیزات ارسال شده. در حال حاضر نیروهای امنیتی ما در بالامرغاب در حال پیشروی هستند. بعضی از پاسگاه‌های از دست رفته خود تصرف کردن، ولی باز هم در بعضی از نقاط جنگ جریان داره. برای ما تا هنوز شمار دقیقی از تلفات مخالفین مسلح دولت نیامده، ولی تلفات سنگین برایشان وارد شده، بالخصوص در ضربات هوایی.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صفحه توییتر خود نوشته که در درگیری‌های تازه 5 عسکر افغان را کشته، 4 تن دیگر را زخمی نموده و 32 عسکر افغان همراه با سلاح و مهماتشان به آنان تسلیم شدند. درگیری‌ها بین قوای افغان و گروه طالبان در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس در حالی جریان دارد که روز جمعه حملات مشابه بر ولسوالی آبکمری این ولایت نیز از سوی گروه طالبان شروع شده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان در ادامه سفرهایش صبح روز جمعه به پاکستان رسیده است. در مورد فضای موجود و چند جانبه بودن مذاکرات صلح با طالبان، اعضای واشنگتن و کابل سحر عظیمی مصاحبه داشته با دکتر نیلوفر سخی، کارشناس حل منازعات بین الملل، که این مصاحبه را به توجه شما می رسانیم.
موضوع صلح موضوع خیلی پیچیده هم هست، باید هم این خیلی طور یک امر طبیعیه که مردم اذهان مردم باید مخشوش باشه، به این مرحله سوالات به اذهان مردم به طور عموم باید ایجاد باشه و ایجاد شوه از روند پروسه. این چیز خیلی عادیه، نرماله که ما با کشورهای مختلف جهان مثل ساوت سودان و سودان جنوبی و آیلند شمالی، کشورهای متفاوت ما این مسائل دیدیم. اول خب میخوام بگم بسیار هم به طبیعه باید وجود داشته باشه، غیر از اون که میکنیم کاری صورت نمیگیره. تمام بحث هایی که در پروسه های صلح صورت میگیره خصوصا میان پارتی های متفاوت، خصوصا باید تمام نتایج بحث ها و مذاکره ها باید بیرون داده نشه، نه به دسترس مطبوعات قرار بگیره تا یک مدتی و نه هم به دسترس یا به مردم معلومات داده شه، به خاطر که این پروسه های مذاکره مطابق به همون روند علمی اگه صحبت کنیم یک پروسه های دوامگیر است، تالخور است و نمیشه که بعد از هر جلسه هر چی نتایج بود به مردم گفته شه، به خاطر که باز او از این که موضوع رو حل کنه پیشیدگی های دیگه داده پروسه به وجود میاره. به این خاطر باید که این پروسه تا به مرحله، نمیگم تا به آخر، باید به مرحله نتایج به دسترس مطبوعات به مردم گفته شه، ارائه شه، اما تا به یک مرحله، تا به یک نتیجه قطعی نرسن این روند باید کمی امیتو چی میگن محرمانه نگاه داشته شه. ای به خوبی پروسه هست، نه به بدی و به ای که ما بگیم نتیجه صورت نگرفته و شاید مردم اینا دون نگذارن از پروسه. فعلا به افغانستان معلوم بشه یک دو پروسه صلح در افغانستان دو جانبه شده، یکی که پروسه ای که دولت آمریکا با طالبان مستقیم پیش میبره، یکی او و یکی که دولت افغانستان به اونجا یک پروسه را برای انداختنه که با مردم و با میدیا و با چهار طرفان خود برای انداخته. ای به نقص پروسه هست. ای فکر میکنم خامی خود پروسه که ما از 2011 حال شاهدش بودیم اینمی است که دمو یاد 2011 وقت پروسه مذاکره شروع شده بود اینمی تو بود و ختم هم شد بدون هیچ چیز، تقریبا پروسی هم صورت نگرفت، اما همین گپ ها سر گپ ها بود نه، به خاطر اینکه دخیل نبودن از سکتورهای مختلف نماینده ها و اونمو به چیزی که ترس ما هست که اونمو مشکل و چالش باید از بین بره.
بله.
اگر او از بین نره او وقت است که همگی افغان ها باید سر صداشون بالاتر شود، باید این پروسه یعنی نواقص از پروسه رو جدی تر مطرح کنن و باید راه حل. غیر از او این باز میشه یک پروسه دوامداری که شاید نتیجهش هم به یک نتیجه یک قرارداد خیلی سطحی که بعد از او هیچ چالش نداشته باشه تطبیق نشده به جامعه بعد از این خود پروسه و به خاطر که او را مانع همچون یک روندی شویم، خصوصا مردم در افغانستان که اصلا باید همین سر خود موضوع شراک امیچ میگن در پروسه بودن خود نماینده های مردم، نماینده های جامعه مدنی، نماینده های احزاب سیاسی، جوانان، زنان باید سرازی بسیار پاپشاری کنند که نماینده های از یاد در پروسه اشتراک کنند باشن و از اول تا آخر، نکر مثل جلساتی که میگن به نام کلوز میتینگ و اوپن میتینگ میگن نه؟
بله.
جلسات بسته که تنها دو وجود داره، بازی مردم ما دعوت میکنن، خب ما شاید ازی بودیم به قولن
بله.
سکتورهای مختلف دعوت میکنن اما باز به جلسات اصلی که سر موضوع اصلی صحبت میشه رو به نام کلوز میتینگ گفته بله. بازی مردم ما نمیکنن داخل بیایه.
بله بله.
او تو چیزا باید صورت نگیری، ما شاهد همه چیزا و دمی 17 سال 18 سال قبل بودیم و باید اون از او چیزا مانع همچون چیزا شاییم و طور دیگه از چیز از موضوعی که چرا صحبت ها بیرون نمی آیه و چرا فرض کنین دغدغه های وجود کرده یا مردم سر صدا بالا شده سر نتایج و اینا ما تکر میکنیم میروند و دیست مردم باید صبر داشته باشن و هنوز سوال به جای نرسیده، هنوز نتیجه به دست نیامده که مردم سرسودایشان بالا باشه ما بگیم مردم راست میگن و خودشان تشویششان فعلا بجاسته، فعلا او تشویش نکنن، تشویش ای کنن که و تشویش همه نهادهای باشه که چی رقم به چی امی روند اینا خود امی داخل از پروسه کنن و از پروسه خودشان واقف باشن که چی قسم پیش میاد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
یک نهاد معتبر کانادایی برای 10 کشور جهان به شمول افغانستان بورسیه تحصیلی به دوره ماستری همراه با هزینه تحصیلی در رشته های مختلف در نظر گرفته است. محمد داود قیومی، پژوهشگر روابط بین الملل در پانتون سن پاول شهر اتاوا کانادا، در مورد جزئیات بیشتر ارائه می دارد.
که به چی اندازه در بحث کمیت چیزی بیان نشده، اما چند چیزی که مهم از در این صحبت هایی که ما داشتیم ایست که بس اصلی محور این نهاد مسئله رهبری جامعه مدنی است. یک شاخصه بسیار اصلی است که باید توجه داشته باشید. در چارچوب رهبری جامعه مدنی چیزی که خواست این نهاد است و این نهاد تلاش میکنه که کمک بکنه به 10 کشور و شمول افغانستان، بحث تغییرات اجتماعی است. در بحث تغییرات اجتماعی، مسئله فرهنگی، بحث جامعه مدنی، اینا هم بگی شامل است. و یکی از شرایطی که در اینجا بیان شده ذکر شده است که کسایی که پیشینه کار در جامعه مدنی دارند، کسایی که باور دارند به تغییرات اجتماعی، بخوان که تغییرات اجتماعی در جامعه شکل بگیره، روند جدید شکل بگیره. یکی از دلایلی که افغانستان هم شامل برنامه شده، در جلساتی که در گذشته چند بار ما داشتیم، در سخنرانی‌هایی که مدنی دانشگاه در میپانتون داشتم، در مقاله‌ای را که من نشر کردم، یک نکته‌ای را که ما تاکید کردیم در چارچوب دیپلماسی عمومی که خیلی تاثیر مثبت داشت، البته در ارتباط به افغانستانی که در سالهای اخیر تغییراتی فوق‌العاده شکل گرفته و نیروهای جوان در بخش‌های مختلف حضور دارند، خانما بسیار نقش دارند، جامعه مدنی بسیار نقش داره، اگر قرار است که افغانستان کمک شوه، افغانستان بازگشت به عصر طالبانی نکنه، باید کشورهایی که در افغانستان حضور داشتن، از جمله کشورهایی که ماموریت نظامی داشت، یکیش کانادا بود. کانادا متعهد است که در روند مخصوصاً تغییرات اجتماعی و پیشرفت جامعه مدنی کمک بکنه. یک شاخص همیست که کسایی که به تغییرات اجتماعی باور داشته باشند و پیشینه کار به جامعه مدنی. بخشای دیگرش که شرایطی که تذکر پیدا کرده ذکر شده، مسئله ظرفیت فردی. ظرفیت فردی کسی که توانمندی تحصیل به 3 زبان داشته باشد، زبان انگلیسی، زبان فرانسوی و زبان آلمانی. این 3 زبان هم خیلی مهم است. و شرایط دیگرش هم مخصوصا تجربه است، تجربه سابقه است.
خوب آقای قیومی، آیا این برنامه نهایی شده؟ آیا اتو صفحه خاصی یا وبسایت خاصی یا یک مرجع خاصی است که شما از طریق برنامه امروز بگوین؟
بله، یک نهاد مشخصی است که در این نهاد مشخص، البته ما امروی همکارا و امروی دوستا مخصوصا معرفی کردم، نهاد تحت نام رهبری جامعه مدنی است که یک وبسایت دارن، تمام شرایط در این وبسایت تشریح شده.
میتونید که آدرس وبسایت بگوین آقای قیومی؟
آدرس وبسایت بله، در آدرس وبسایت مخصوصا اگر شما یاد داشت بگیرین، وبسایت CSLA اینمی بله، مشه تقریبا مخصوصا امی وبسایت است که در سیول سوسایتی لیدرشیپ اینمی آدرس اینا در وبسایت شان تمام شرایط پذیرش این بورسه را تشریح کردن. علاقمندان که صدای مرا میشنوند، امیدوار هستم با آدرس CSLA مراجعه بکنن و راجع به این بورسیه یک مقدار ریسرچ بکنن، تحقیق بکنن، تمام شرایط تالیه میکنن. و چیزی که مهم است، قبلا شما هم بخش سوالتان بود، هنوز مشخص نیست که چقدر نفر از افغانستان میپذیرن و قبول میکنن. خب یعنی ما فکر میکنم اینجا ما میتونیم که لیمیت هم مشخص نکنیم، همه اگه کسایی که سرای دارن باید درخواست بدن. خب بعد از اینکه محصولین درخواست میتن، بعد از اینکه مهارت های زبان بررسی میشه، کمیته های بعدی تصمیم میگیرن و ما امیدوار هستم که شاید بخش بیشتری پذیرش چانس بیشتر شد جوانا و محصولین افغانستان داشته باشند که در این سالهای اخیر تا جایی که من در جریان هستم حتی سواد و دارش محصولین افغانستان در حتی به انگلیسی بیشتر شده نسبت به کشورهای دیگر که به این شامل لیست هست، بلاروس شامل لیست هست، تاجیکستان هست، آذربایجان هست، بعضی کشورهای دیگر هست. فکر کنم که در حتی بیشتری پذیرش افغانستان دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
درخواست تمدید ضرب الاجل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که روز جمعه توسط تریسا می صدر اعظم بریتانیا مطرح شد، مخالفت برخی اعضای آن اتحادیه را برانگیخته است. این در حالی است که یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفته است که اگر سیاستمداران بریتانیایی اختلافشان را در مورد خروج بریتانیا از این اتحادیه کنار بگذارند، این ضرب الاجل می تواند تمدید شود. برگردان گزارش صدای آمریکا را از میرویس رحمانی مشنوید.
تریسا می صدر اعظم بریتانیا روز جمعه با ارسال نامه به دونالد تاسک رئیس شورای اروپا از وی خواست تا ضرب الاجل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را تا 30 جون به تعویق بیندازد. این دومین بار است که بریتانیا خواستار تمدید این ضرب الاجل شده است. قرار بود بریتانیا در 29 مارچ امسال رسما از اتحادیه اروپا خارج شود، اما اختلافات میان حکومت و پارلمان این کشور روی توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مانع این کار شد و اتحادیه اروپا با درخواست بریتانیا این ضرب الاجل را تا 12 آوریل تمدید کرد. یک مقام اتحادیه اروپا روز جمعه گفت که دونالد تاسک رئیس شورای اروپا می خواهد که این ضرب الاجل را برای بار دوم حتی تا یک سال دیگر تمدید کند، اما به شرط این که سیاستمداران بریتانیایی اختلافاتشان را کنار گذاشته و روی طرح خروج این کشور از اتحادیه اروپا به یک توافق برسند. اما مارگریت شیناس، سخنگوی کمیسیون اروپا، روز جمعه به خبرنگاران در بروکسل گفت که تا کنون در مورد تمدید این ضرب الاجل تصمیم گرفتن نشده است.
و
گفت من نمیخواهم از این بیش چیز بگویم، نمیخواهم پیش داوری کنم و یا در مورد گزارش ها، اظهار نظرها، دیدگاه ها، نظریات، منابع و مقام ها پیش بینی و یا تفسیر کنم. تمدید ضرب الاجل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باید توسط رهبران تمام کشورهای عضو این اتحادیه منظور شود. فرانسه گفته که تمدید ضرب الاجل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را نخواهد پذیرفت، مگر اینکه لندن با ارائه یک طرح روشن این تمدید را توجیه کند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفت که اتحادیه اروپا نمیتواند در گروگان بنبست سیاسی در داخل بریتانیا باشد. سباستیان کورتز، صدر اعظم اتریش، نیز گفته که هیچ دلیل برای تمدید بیشتر این ضرب الاجل وجود ندارد. اختلافات عمیق بین حکومت بریتانیا به رهبری تریسا می و پارلمان این کشور در مورد توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سبب شد تا پارلمان بریتانیا این توافقنامه را 3 بار رد کند. اگر اتحادیه اروپا تمدید ضرب الاجل خروج بریتانیا از این اتحادیه را رد کند، بریتانیا باید تا 12 اپریل یعنی روز جمعه پیشرو از این اتحادیه رسما خارج شود. خروج ناگهانی بریتانیا از اتحادیه اروپا می تواند منجر به تضعیف اقتصاد این کشور و ایجاد اخلال در انتقال مواد غذایی و طبی شود، چون با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تلاشی در مرزهای بریتانیا و وضع تعرفه های گمرکی بر کالاها آغاز می شود.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، در حالی که قضایای تجاوزات جنسی در برخی از کشورهای آفریقایی رو به افزایش است، یکی از رهبران یک کشور آفریقایی قرار است نقطه پایان به سوی رفتارها و تجاوزهای جنسی بگذارد. او قول داده است که از تکرار این جنایت جلوگیری کند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی مشنوید.
با عملی ساختن فوری مجازات تجاوز جنسی به افراد زیر سن قانونی حبس ابد.
رئیس جمهور سیرال آون میگوید تعداد اینها رو به افزایش است.
در هر ماه صدها مورد تجاوز جنسی و حملات جنسی در این کشور گزارش داده می شود. این جنایات نفرت انگیز خشونت جنسی علیه زنان، کودکان و حتی نوزادان ما صورت می گیرد.
طبق ارقام پلیس، موارد گزارش شده از خشونت جنسی و جرایم خشونت بر اساس جنسیت در سیرلاون در ظرف 2 سال تقریبا 2 برابر شده و در سال گذشته به بیش از 8500 نفر رسیده است و 1/3 از این قضایای خشونت علیه افراد خردسال است. اما اسناد قابل اطمینان در مورد موارد تجاوز جنسی در قاره آفریقا از مواردی کمیاب است. طبق برآوردهای سال گذشته که توسط اداره احصایه ملی آفریقای جنوبی منتشر شد، تقریبا 140 نفر از هر 100 هزار زن در این کشور در سالهای 2016 و 2017 مورد تجاوز قرار گرفتند. یک فرد 35 ساله که چندی پیش در راه کار خود بود و تنها مسافر در یک تاکسی بود، توسط راننده تاکسی مورد تجاوز قرار گرفت. وی نام خود را به نام مستعار معرفی می کند و می گوید:
اغلب برنامه های رادیو و تلویزیون ما را تشویق می کنند تا از تجاوز جنسی که برای من رخ داده گزارش دهیم. اما وقتی ما این کار را می کنیم، آنها ما را به خاطر تجاوز مقصر می دانند.
در سومالیا فاطمه و دوستش برای جمع‌آوری هیزم در اطراف یک کمپ بیجا شدگان داخلی در پونتلند مورد تجاوز 3 مرد قرار گرفتند.
من زمانی که آن اتفاق افتاد 4 ماه باردار بودم و چند روز بعد از آن سقط جنین کردم.
کلودین میگوید که در کیو در شمال جمهوری دموکراتیک کانگو 2 بار مورد تجاوز قرار گرفت.
هنگامی که مهاجمان به خانه من وارد شدند، به من در مقابل پدر و فرزندانم تجاوز کردند. بار دوم آنها مرا در مقابل طفلم مورد تجاوز قرار دادند.
این فقط صدای چند تن از قربانیان تجاوز جنسی است. مارگارت بل از نهاد دکتران بدون مرز میگوید شمار زیادی در این مورد صحبت نمی کنند.
بیشتر اوقات فرد خود را به خاطر آن عمل خشونت‌آمیز مقصر می‌داند. گاهی اوقات احساس می‌کنند در موقع اشتباه در مکان اشتباه موقعیت داشتند، مخصوصاً اگر در یک خانواده باشند. و گاهی اوقات قربانیان به ویژه در صورت تجاوز جنسی باردار می‌شوند.
تجاوز نیز یک سلاح جنگی است. دکتر دنیس مکوه در سال جاری جایزه صلح نوبل را برای همکاریش با قربانیان تجاوز گروهی در طول درگیری‌های جمهوری دموکراتیک کانگو به دست آورد. نیکس اکت میل
ما شاهد کاهش تعداد قربانیان خشونت جنسی در سال 2011 بودیم. متاسفانه این تعداد با شروع جنگ دوباره افزایش یافته است.
شفاخانه شهر بوکو که این دکتر در آن کار می کند، همه ساله بیش از 350 قربانی تجاوز جنسی را درمان می کند. اغلب این قربانیان به جراحی ترمیمی نیز نیاز دارند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که به نشر رسید. برنامه های رادیو آزادی تا چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.